بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صحبت در عام و خاص بود و گفتیم که اینها دو صورت داره. یه صورت رو که صور ششگانه داشت خوندیم که عام و خاص معلوم و تاریخ باشن، حالا یا معلوم باشه که هر دو مقارنه هم وارد شدن توی زمان. اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، توی زمان. یا نه خاص بعد از عام وارد شد، بعد از عام یا قبل حضور وقت العمل بالعام، یا بعد حضور العمل بالعام. این بعد حضور العمل هم گفتیم دو صورت داره، یا عام برای بیان حکم الله واقعی است و یا بیان حکم ظاهری، یعنی یا عموم حکم الله واقعیه و یا عموم حکم الله ظاهری. این چهار صورت مال اینجا. یه دو صورت دیگه هم مال عام بود که عام بعد از خاص وارد بشه، حالا یا قبل العمل بالخاص و یا بعد حضور وقت العمل بالخاص. این صورت اخیر بود که آخرین صورت از اون صور ششگانه خوندیم، یه مقدار صحبتم توش بود. اول خاص وارد شد، مدتی هم به این خاص عمل کردیم، لا تکرم فساق العلماء. بعد از یکی دو ماه، یک سال، دو سال عام آمد، اکرم العلماء. اینجا عرض کردیم که یدور الامر بین امرین، یا خاص مخصص عام باشه که معناش اینه فساق علما از همون اول از تحت عام خارج بود، اون یکی دو ماه، ده ماه، پنج ماه، یک سال، دو سالم که اکرام نشد درست بود، باید اکرام نشده باشه. از اول فساق علما از تحت عام خارج بود. یا نه عام ناسخ خاص بشه، معناش اینه که تا قبل ورود عام موظف بودیم که به این خاص عمل کنیم، عملم کردیم، فساق و علما رو اکرام نکردیم. بعد از ورود عام دیگه این خاص منسوخ میشه، حرمت اکرام فساق و علما برداشته میشه و حالا از این بعد اکرام علما از دم واجبه، من الفساق و العدول. معنای این که ناسخه یعنی این، یا خاص مخصص یا عام ناسخ و خاص منسوخ، دو احتمال بود که اون روز خوندیم. الا اینکه فرمودم به دو نکته تخصیص مقدم بر نسخ. یه نکته کثرت تخصیص، و شیوع و رواجش. ما من آمن الا وقد خص. یه نکته هم قلت و ندرت نسخ، که نسخ جدا قلیل و کم. این قلت و اون کثرت، این دوتا عاملن موجب میشن که خاص ازهر بشه در دوام و استمرار، و عموم ازمانی از عام در عموم افرادی. حتی گفتیم خاص رو مقدم بر عام می‌داریم، ولو دلالت خاص بر عموم ازمانی به قرینه مقدمات حکمت باشه و اطلاق باشه، و دلالت عام بر عموم افرادی بالوضع باشه. این یکی مقدم بر اون یکیه و ازهر از اون هست به دو نکته: غلت و نسخ فی الاحکام جدن، و کثرت و تخصیص فی الاحکام جدن. این کثرت و اون غلت زمینه میشن که خاص ظهورش در عموم ازمانی که بمونه و عموم عام بره اقوا بشه. اینا گفته ها و خونده های اون هفته هست که من اشاره کردم. و هذا کلو، در جایی که هر دو معلوم و تاریخ باشن. اما اگر نه، بحث امروز عام و خاص مجهول و تاریخن. یه عام می داریم اکرم العلماء، خاصی داریم لا تکرم فساق العلماء. عام می داریم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. خاصی داریم که الماء اذا لم يبلغ قدر كرن ينجسه شيء في المثل، مفهوم اون الماء اذا بلغ قدر كرن. حالا فرض کن که تاریخ این عام و خاص مجهوله، نمیدونیم اینها تاریخشون از کیه، با هم آمدن یا پس و پیش آمدن. اینجا متوجه باشید یه صورت رو که خب همون روز خوندیم فرضش رو که اگر عام بعد از خاص باشه، اگر و خاص مقدم بر عام باشه، اینجا رو خوندیم. این که در متن کفایه در مجهول تاریخ این رو مطرح نمی کنه، الان توی عبارت نگاه کنید مطرح نشد. علتش اینه که این رو خوندیم و گفتیم که اگر خاص مقدم باشه، عام بعد از خاص بیاد، حالا یا قبل حضور عمل به خاص یا بعد حضور عمل به خاص عام بیاد، که اگه قبل حضور عمل خاص مخصصه، بعد حضور عمل الان گفتیم خاص یا خاص مخصص و عام مخصص، یا عام ناسخ و خاص منسوخ. اینجا دیگه نمیگه ایشون، فقط این صورت رو میگه که اگر هر دو مجهول تاریخ باشن. اینجا امر مردده، امر مردده بین این که، یعنی بین دو تا امر، بین این که خاص بعد حضور وقت عمل با عام آمده باشه، یه احتمال اینه، احتمال میدیم که این خاص لا تکرم فساق العلماء بعد حضور وقت عمل با عام آمده. احتمال هم میدیم نه، این خاص قبل حضور وقت عمل به عام آمده. حالا قبل حضور وقت عمل دو جوره، یا مقارن با عام آمده، یا لحظه‌ای بعد از عام آمد اما قبل حضور وقت عمل، هر دوش مثل هم. پس مردد امر این که مجهول تاریخن، امر مردد بین این که خاص بعد حضور وقت عمل با عام آمده باشی احتمال میدیم، احتمال میدیم نه، خاص قبل حضور وقت عمل با عام آمده. حالا از کدام قبل حضور، یا مقارن یا پس و پیشن، اما هنوز عمل به عام نشد که خاص سر و کلش پیدا شد. این فقط همین فرض رو میگه در متن تاریخ ها. این که عرض کردم اون فرض دیگه هم که هست، خب احتمال داره چی؟ احتمال داره عام بعد از خاص آمده باشه، یا بعد حضور وقت عمل به خاص، یا قبل حضور وقت عمل به خاص. این رو نمیگه. چرا نمیگه؟ چون اینو خوندیم دیگه، این رو قبلا خوندیم که اگر عام بعد حضور وقت عمل به خاص آمده باشه، محتمل خاص مخصص، محتمل عام ناسخ، لکن کسر تخصیص، قلت نسخ، این دوتا دست به دست هم دادن، تخصیص مقدم بر نسخ شد، یعنی ظهور خاص در دوام اقوا شد. اگه وقتی سوال کردن چرا این رو نگفته آخون، این گفته شد، فلسفهش معلومه، اینجا هم بگه همونه. لذا در مجهول همین یکی رو میگه. خب اینجا پس امر مردد بین دوتا فرضه که یه فرضش دو صورت داره، یه فرضم یه صورت داره، یا خاص بعد حضور وقت عمل به عام اول عمل شد بعد خاص آمد، یا قبل حضور وقت عمل که قبل حضور وقت عمل یا تقارن یا تقدم و تأخر، که این فرض دو صورت. خب در هر حال، حالا یا این یا اون، محتمل بین چی؟ اگه خاص قبل حضور وقت عمل با عام آمده باشه، خاص میشه چی؟ میشه مخصص دیگه، عام میشه مخصص. اگه خاص بعد عمل با عام آمده باشه، خاص میشه چی؟ میشه ناسخ، عام میشه منسوخ. پس یدور الامر در اینجا بین امرین، یا خاص مخصص عام هست اگه قبل از عمل آمده باشه، یا تقارن یا تقدم و تأخر، یا خاص ناسخ عام اگه خاص بعد از عمل و عام آمده باشه. خب اینجا این دو عنوان و دو لقب هر دو مال خاصا، مخصص خاص، ناسخ خاص دیگه، چون عام قبل خاص بعد. خب اینجا چیکار بکنیم ما؟ خاص رو مخصص قرار بدیم یا ناسخ قرار بدیم؟ میگه چون محتمل اونطور باشه، محتمل اینطور باشه، با این دو احتمال، اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال دیگه، نه مخصصیت نه ناسخیت، چون اینم محتمله اونم محتمله، تاریخ هم که معلوم نیست. اگه خاص قبل حضور وقت عمل باشه مخصص، بعد حضور ناسخ، معلوم نیست که کدوم یکی کی آمده. پس نه نسخ نه تخصیص. نتیجه چی میشه؟ نتیجه رجوع به اصول عملیه. این رجوع به اصول عملیه رو که ایشون اینجا میگه هیچی دیگه توضیح نمیده. خب رجوع به اصول عملیه یعنی چی آخه؟ لا تکرم فساق العلماء خاصه، اکرم العلماء عامه. تاریخ معلوم نیست، اگر اول اکرم العلماء آمده باشه به او عمل شده باشه، لا تکرم ناسخه. ناسخه یعنی چی؟ یعنی تا اینجا اگر اکرام نکردی بسیار خوب، از این بعد چی؟ از این بعد، تا اینجا اگر اکرام کردی بسیار خوب، از این بعد اکرام نکن اگر ناسخ باشه. اگر مخصص باشه معناش اینه که تا اینجا اگه اکرام نکردی، حالا به هر دلیل وظیفه داشتی اکرام بکنی، اما اگه اکرام نکردی کارو خوبی کردی، مسئله ای نیست. پس اگه این لا تکرم مخصص باشه، از اول فساق اکرام نداشتن و شما اگه اکرام نکردی چون با فساق میانت خوب نبود، اکرم العلماء میگفت اکرام کن همه را از دم، شما با فساق لج بودی، گفتی من شارع گفته بگه اکرام نمی کنم. اگه مخصص باشه تجری کردی، دقت کردید یا نه؟ ترک اکرام فساق فقط تجری، معصیت نکردی، اشکال نداره، کارو خوبی کردی، تجری کردی، معلوم شد این تجری شما بجا بوده، این در واقع هم اکرام اینا واجب نبود، شما که ترک کردی میانه نداشتی، خب تجری. اگه تجری موجب عقوبت باشه مثل آخون میگه خب معاقبی، اگه نباشه که مشهور میگن شیخ میگه خب هیچ اشکال نداره دیگه. اما اگه نه لا تکرم ناسخ باشه، معناش اینه که از اول تا اینجا اکرام و فساق هم واجب بود، حالا که اکرام نکردی کار بدی کردی. خب حالا کار بدی کردم الان چه بکنم؟ اینجا جای اصول عملیه است. آیا بر من یجب اعاده کنم اکرام اون فساق را، یکی دو ماه حقوقی که نگرفتم اینا بدم، دستبوسی هاشون مونده برم دستبوسی کنم غذاش به جا بیارم، یا اینا تصفیه شده بودن حقوق معوقه رو باز برگشتن باید بنا پس داد دیگه، این طور میشه دیگه، چون غذای هر چیزی غذا و کل شیئن به حسبه دیگه، یا اعادت و کل شیئن به حسبه، خیلی وقتا پیش آمده و بعضی تصفیه شدن دوباره برگشتن 10 سال 5 سال حقوقشون نگرفته بودن و دوباره غذاش انجام دادن. اگر اصول عمله به این معنا که اگر اعاده، حالا فرض کنید این مثال ما، حالا مثال دیگه، اگر اعاده یا قضا دوباره کاری، خب اینجا شک میکنم که دوباره کاری واجبه یا نه، اینجا براءت جاری میکنم. آره دیگه، براءت از وجوب اعاده، وجوب قضا. اصول عملیه به این معنا که اگر مخصص باشه خب دیگه از اول واجب نبود، منم که ترک کردم تجری کردم، اگر ناسخ باشه از اول واجب بود انجام بدم، حالا که انجام ندادم تو وقت، از این بعد که نسخ شد برگردم دوباره انجام بدم یا نه، شک براءت جاری کن. این رجوع اصول عملیه به این معنی. خب داره که شما در اون، خب همینجا چرا شما تخصیص را بر نسخ مقدم نمیداری؟ شما پیروز گفتی اگه امر دایر بشه بین نسخ و تخصیص، خوندیم دیگه، گفتی تخصیص کسرت داره، اینا را ساکت کن آقا، اینا را ساکت کن بیرون کن، اینا را فعلا بیرون کن بعد بیان تو. اینجا اگه دانشگاه بود که شما گفتید اگه تخصیص و نسخ امر دایر بشه، من تخصیص و میدون که نیست که اینجا جلسه درسه، اگه امر دایر بشه بین تخصیص و نسخ، گفتید تخصیص مقدم بر نسخ، چرا؟ امر دایر بشه بین نسخ و تخصیص، گفتن تخصیص مقدم بر نسخ، چون تخصیص کثیر نسخ قلیل، شما قبلا اینو گفتید، اونجایی که خاص مقدم عام مؤخر. خب امروز اینجا هم همینه، بگید خاص مؤخر عام مقدمه، عام مقدم خاص مؤخر عکس فرض قبلی. خب اینجا هم یدور و امر بین اینکه خاص مخصص باشه و یا خاص ناسخ باشه، اینجا هم تخصیص بگید مقدم بر نسخه، چرا رجوع به اصول عملیه میکنید؟ تخصیص کثیر جدن، نسخم قلیل جدن، اون کثرت و این قلت، این دو نکته موجب بشه که ظهور عام در عموم اقوا بشه از ظهور خاص در چه. و این اینجا هم بگید ایشون میگن اینجا با اونجا فرق داره. چرا؟ این دقیق مقداری میگه برای اینکه صرف کثرت تخصیص و قلت نسخ این کثیره اون قلیله این موجب نمیشه که ما تخصیص و مقدم بر نسخ بداریم. اونجا که مقدم میداشتیم علت داشت، اونجا میگفتیم به این که عام مؤخر خاص مقدم، خاص یا مخصص عام میخواست بشه و یا عام ناسخ خاص. کثرت تخصیص از یه طرف، قلت نسخ از یه طرف، این دو نکته دو عامل موجب میشد که ظهور خاص در دوام و عموم ازمانی اقوا بشه از ظهور عام در عموم افرادی. خاص بمونه عام بره، به این جهت تخصیص مقدم میشد. اینجا ببینید اینجا خاص مؤخره، عام مقدمه. اگه خاص مخصص عام بشه خب عموم عام زمین میخوره، عموم میره خاص میمونه. اگه خاص ناسخ هم بشه باز چی؟ عموم زمین میخوره دیگه. چه خاص مخصص عام باشه عموم زمین میخوره، عموم افرادی زمین میخوره. خاص ناسخ عام من باشه باز عموم زمین میخوره. اونطور نیست که اگر خاص مخصص شد و ناسخ و عام به عمومش بمونه و اگر ناسخ شد به عمومش نمونه. خاص مخصص بشه خب عموم عام منهدم میشه، تخصیص میخوره دیگه، عموم میره کنار، عموم میره خاص میمونه. خاص ناسخ هم بشه باز عموم میره خاص میمونه. پس اینجا علی کل حال خاص مونده نیست، عام رفتنیه، چه مخصص چه ناسخ. لذا اینجا نمیتونیم ما بگیم تخصیص مقدم بر نسخه. اونجا کثرت تخصیص و قلت نسخ دست به دست هم میدادن، موجب میشدن که تخصیص مقدم بشه بر نسخ و ظهور خاص در عموم ازمانی بمونه. اما اینجا خاص مؤخره، عام مقدمه، مخصص هم بشه عموم عام میره، ناسخ هم بشه عموم عام میره. بله اگر مخصص میشد و عموم عام میموند و با نسخ عموم عام میرفت میگفتیم نه عموم عام بمونه مخصص بشه، نه مخصص هم بشه عموم میره، ناسخ هم بشه عموم میره. پس اینجا با اونجا فرق داره. نه اگر هستا، اگر هستا، چون الان مردد دیگه، تاریخ مجهوله، مردد خاص بین این که بعد عمل با عام آمده باشه یا قبل عمل. فرض کرده که اگه این طور باشه، اون اگر دیگر هم که شما میگید اونو گفتیم دیگه. چرا ممکنه بگیم عام بعد از خاص آمده و خاص قبل از عام؟ چون تاریخ مجهوله دیگه، اونو ما سوا کردیم دیگه حسابشو، گفتیم اون که قبلا خوندیم اونجا امر دایر بود که خاص مخصص بشه عام ناسخ بشه، تخصیص مقدم بر نسخ بود، اون فرض میمونه. همین فرض که محتمل خاص بعد از عمل با عام آمده باشه یا قبل از عمل. اگه قبل عمل باشه مخصص، بعد عمل ناسخ، چه مخصص چه ناسخ، عام میره خاص میمونه. لذا تخصیص بر نسخ اینجا نمیشه بگه مقدمه، اون فرض قبلا گفتیم سوا کردیم دیم. ثم اگر عموم میره دیگه، بل ناسخ هم باشه عموم میره، خاص مخصص هم باشه عموم میره، نه اینکه از همش بره به مقدارش. یه سمه مونده. این سمه اینه که ما تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم به این که اگر خاص قبل از وقت عمل به عام آمده باشه، اینطور گفتیم دیگه، قبل از عمل گفتیم خاص مخصصه نه ناسخ، کما اینکه گفتیم اگه عام قبل از عمل به خاص آمده باشه عام، باز گفتیم عام چی، اینجا گفتیم خاص چی، مخصصه. در دو صورت گفتیم اگر خاص قبل از وقت عمل به عام آمده باشه، عام اول آمد بعد خاص آمد اما قبل از عمل به عام، گفتیم خاص مخصص نه ناسخ. یا نه اگر اول خاص آمده بعد عام آمده، عام بعد از خاص آمد اما قبل از عمل به خاص، باز گفتیم خاص چی؟ مخصص. اینجا گفتیم ناسخ نیست، اینطور گفتیم دیگه، نسخ بعد از عمل نه قبل عمل. آخون میگه این که ما گفتیم این فرضها خاص مخصص نه ناسخ، این طبق مشیو مسلک مشهوره، چون مشهور میگن اگر خاص قبل از عمل با عام آمده باشه نمیشه ناسخ بشه، چون نسخ حکم آمده رو برمیداره، حکم آمده و عمل شده رو، اما حکمی که آمد و بهش عمل نشد دیگه نسخ معنا نداره. مشهور اینطور میگن، لکن آخون مسلکش خلاف مسلک مشهوره، میگه نه، نسخ حتی قبل از عمل هم صحیحه. حالا به چه بیان بد میاد؟ این اگر عام آمد و خواستن دنبالش لکن هنوز به عام عمل نشد که خواست سر و کلش پیدا شد، اینجا آخون میگه محتمله خواست مخصص عام باشه، محتمله هم ناسخ باشه. کما اینکه اگر عام خاص آمده و عام بعد از خاص آمد لکن قبل از عمل به خاص، اینجا هم باز امر دایره بین اینکه خاص مخصص عام باشه یا عام ناسخ خاص باشه. حالا نسخ قبل از عمل چگونه معقوله، بحثش میاد، چون حقیقت نسخ رو که شرح بدیم توضیح بدیم مشخص میشه که قبل از عمل بعد از عمل نسخ معقول امکان داره. حکمی رو کسی انشا کرده، جعل کرده و تقنین کرده، هنوز ابلاغ نکرد، هنوز به مردم نرسون این حکم رو ابلاغ نکرده، عمل نکردن مردم هنوز به این حکم، میتونه این حکم رو که خودش تقنین کرده و جعل کرده و وضع کرده این نسخش کنه، ورش داره دیگه. این از کدام حقیقت نسخ بحثش داره میاد، اونجا مشخص میشه سر قضیه و مسئله. هازا فی ما علم تاریخ هما، این پنج شش صورتی که ما خوندیم در صورتی است که تاریخ عام و خاص هر دو معلوم باشه. و اما لو جهل، اگه تاریخ عام و خاص مجهوله و تردد بین ان یکون الخاصو، مردد است امر بین این که خاص بعد از حضور وقت عمل به عام آمده باشه، که اگه این طور باشه خاص میشه ناسخ، یا قبل حضور وقت عمل آمده باشه که میشه خاص مخصص. خب اینجا عرض کردم که همونطور که تردده بین ان یکون خاص، خود تردده بین ان یکون العام، چون تاریخ مجهول دیگه، عام بعد حضور وقت عمل به خاص آمده باشه که عام میشه ناسخ، خاص میشه منسوخ، یا قبل حضور وقت عمل به خاص آمده باشه که عام میشه مخصص، خاص میشه مخصص. این را نگفته، هی من تکرار میکنم و شما رو زحمت میدم، چون این را ما قبلا خوندیم، این فرض رو، همون بود که گفتیم تخصیص اکثره، نسخ اقل، تخصیص مقدم بر نسخه، و حرفا که گفتیم، لذا اینجا نگفته اون رو. خب اینجا فلوجه هو رجوع الى الاصول العملیه،
اینجا امر دایره بین این که خاص مخصص آن باشه اگه قبل عمله، ناسخ آن باشه اگه بعد از عمله. اینجا نه نسخ پا میگیره نه تخصیص، نه این نه اون، هر دو میرن کنار. وجه رجوع به اصول عملیه، لا تکرم فساق العلماء، نمیدونیم ناسخ اکرم العلماء. اگه ناسخه تا به حال لازم بود فساق را اکرام کنیم، اگه اکرام نکردیم حالا شک میکنیم از این بعد دوباره کاری میخواد یا نه، باید برگردیم تقبیل یدشون رو تقبیل کنیم، انجام بدیم دوباره کاری، و یا دوباره کاری بر ما واجب نیست دیگه، کار خوبی کردیم دیگه، ترکم کردیم، تجری کردیم، کار خوبی کردیم. اینجا شک در وجوب اعاده و دوباره کاری برائت جاری میکنیم. رفع مال و یعلمون. البته اگه خاص مخصص باشه لا تکرم فساق، معلوم میشه که فساق از اول از تحت عام بیرون بود، ما خبر نداشتیم. اگر هم اکرامشون کردیم سرمون کلا رفته، باید استغفار کنیم، اینطور میشه. اگه مخصص باشه اکرام کردیم سرمون کلا رفته، باید استغفار کنیم. اگه نسخ باشه نه تجری کردیم، حالا شک میکنیم که دوباره کاری میخواد، یعنی برائت جاری میکنیم. این واو و کسر واو استینافه، دفع دخل مقدر، که آقا شما پیروز گفتی اگر امر دائر بشه بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدمه، چون تخصیص کثیره نسخ قلیله، این کسرت اون قلت دست به دست هم میدن. خاص گفتی دیروز، پیروز گفتی خاص ظهورش در دوام و عموم ازمانی ازهر میشه از ظهور عام در عموم افرادی. خب همون رو اینجا هم بگو، این خاصی که محتمل بعد از عمل به عام آمده یا قبل از عمل، پس محتمل مخصصه یا ناسخ، بگو تخصیص کثیره نسخ قلیله، این کثرت اون قلت موجب میشه که عام مقدم بشه. میگه نه این نمیشه اینجا، چون اینجا خود قلت و کثرت اینا در واقع ظن میاره، ظن به این که پس تخصیص مقدم بر نسخه، ظنم مادامی که دلیل بر اعتبارش نباشه مطلق ظن که حجت نیست. اونجا که اون کار رو میکردیم میگفتیم این دوتا موجب میشن که خاص بمونه و ظهور خاص در موندن اقوا بشه، اونجا به اون جهت میگفتیم اثر. اینجا خاص مؤخر فرض، اینه آم مقدمه روی این فرض دیگه، مخصص هم باشه آم رفتنیه، ناسخ هم باشه آم رفتنیه دیگه. اینه که آم عمومش نیمونه بنابر تخصیص نیمونه که بگیم پس این اظهر در موندنه پس این مقدم. و کثرت تخصیص و ندرت نص در اینجا، این فرض نون فرض پیروز. و این کانا یوجبان ظن به تخصیص را نیز، نیز کما اینکه این دوتا موجب می شدن ظن به تخصیص را در فرض پیروز، اونجایی که عام بعد بود و خاص قبل بود. و اگرچه موجب می شن ظن به تخصیص را نیز، و انهو و اینکه این تخصیص واجدون لشرته، واجد شرط خودشه. شرط تخصیص چیه؟ اینه که قبل حضور وقت عمل و عام آمده باشه دیگه، مخصص خاص شرطش اینه. این کثرت اون قلت موجب میشه که آدم ظن به تخصیص پیدا کنه و ظن پیدا کنه که این خاص قبل از عمل به عام آمده، پس تخصیص. الحاقن له، چرا موجب میشن ظن به تخصیص رو؟ الحاقن له، به جهت ملحق کردن له مرین خاص رو بالغالب، غالب خاصها مخصص عامن نه ناسخ. پس این خاصم که تاریخش مجهول مردد بین تخصیص و نسخه، اینم جزء او غالب ها باشه، مخصص ها باشه. بله، گرچه این کثرت و اون قلت موجب میشن این رو، الا انهو الا اینکه شن چنین است، لا دلیل علی اعتبار، دلیل بر اعتبار و حجیت این ظن ما نداریم. اینا مرجحات ظنی ان، استحسان، اینا ذوقیات ان، ظنیات ان، و دلیل بر اعتبارشون. پس را پیروز گفتی که اون کثرت و قلت موجب میشن که خاص که مقدم هست بر عام، او مخصص بشه نه ناسخ نه عام ناسخ. میگه اونجا علتش این بود که کثرت تخصیص و قلت نسخ خود این دوتا کاری نبودن، اینا موجب میشدن که ظهور خاص در بقا و دوام و عموم ازمانی ازهر بشه، اقوا بشه. در واقع اونجا اعتبار رو به ظهور دادیم، نه به این ظن. ظهور رو گفتیم ملاک. اینجا نه، اینجا خاص مؤخر فرض شده، مخصص هم باشه عام رفتنیه، ناسخ هم باشه عام رفتنیه. بله اگه مخصص عام میشد، عام موندنی می بود، اندل فرض رفتنی، میگفتیم ظهور عام در موندن در دوام ازهر و اقواس، چون تخصیص بیشتره نسخ کمتره. این که نیست اینجا. و انما یوجبان، کی یوجبان؟ این کثرت تخصیص و قلت نسخ، حمل علیه بر تخصیص را. اما کجا؟ فی ما اذا ورد عام بعد حضور وقت عمله بخاص. اگر عام بعد از حضور وقت عمل به خاص بیاد که فرض پیروز بود اونجا، بله. چرا؟ چراش هم اینه، لسیرورت الخاص، اون خاص مقدم بر عام، به ذالک ای به سبب کثرت تخصیص و قلت نسخ، سیرورهشون فی دوام ازهر، یعنی در عموم ازمانی، از هر از عام در عموم افرادی، کما اشیر الیه قبلا گفتیم. تدبر جیدا، علتش اینه. و به همین جهتم این فرض رو امروز تو مجموع تاریخشون نیاورده دیگه، چون قبلا گفته این فرض رو نیاورده. ثم تعین خاص لتخصیص، این که گفتیم خاص اول، لا تکرم فساق، العلماء گفته دو ماه سه ماه بهش عمل شد و فساق اکرام نکردند و اعتنایی نکردند. بعد از دو سه ماه گفت اکرم العلماء از دم. اینجا خاص مخصص یا عام ناسخ. ثم این که گفتیم خاص متعینه برای تخصیص و نمیتونه ناسخ بشه، اذا ورد خاص قبل حضور وقت عمل به عام، یا ورد عام قبل حضور وقت عمل به خاص، که این دو فرض گفتیم خاص حتما مخصصه، یا عام قبل و خاص بعد، قبل از عمل به عام، یا خاص قبل عام بعد لکن قبل از عمل به خاص، این دو جا گفتیم خاص فقط مخصص و ناسخ. انما یکون این تعین مبنیان بر مبنای مشهور. مشهور چی میگه؟ بر عدم جواز نسخ قبل حضور وقت عمل، حالا یا عمل به عام یا عمل به خاص، چون دو صورت. و الا اگر چنانچه گفتیم نس قبل حضور وقت عمل جایزه، که فلسفش رو فردا عرض میکنیم، حالا فعلا طلبتون باشه. فلا یتعین له، متعین نیست خاص له به تخصیص، و که تو همین دوتا فرضم یدور و ام که ناسخ باشه یا مخصص، بل یدور بین کون الخاصه مخصصن و ناسخن فی الاول. اول کجا؟ عام وارد شد، بعد خاص آمد، قبل از عمل به عام. اینجا خاص یدور بین این که مخصص باشه یا ناسخ باشه. بنابر این که بگیم نسخ قبل از عمل هم ممکن و معقوله. اون دوتا اشکالی که مرحوم محقق کبیر اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه راجع به نسخ قبل از عمل در حاشیه بر کفایه جلد اول یا دوم نهایت الدرایه تعلیقه مرحوم اصفهانی بر کفایه صفحه شاد 210-211 اواخر دیگه این مباحث الفاظشه. دو تا اشکاله که فردا عرض میکنم که نسخ قبل از عمل امکان نداره، الی که اون دو اشکال رو خود اون بزرگوار پاسخ میده، آخوندم اشکالها رو رد میکنه. حالا بنابر این مبنا در اول یدور که خاص مخصص باشه یا ناسخ، و مخصصن و منسوخن فی ثانی در دوم، که اول خاص آمده بعد عام آمده، عامم قبل از عمل به خاص آمد. بنابر این که نسخ قبل از عمل معقول باشه، اینجا خاص یا مخصص عام مخصص، یا عام ناسخ خاص منسوخ. پس یدور و عام بین این که خاص مخصص باشه یا منسوخ عام باشه. الا که در این فرض دوم پیروز خوندیم، باز اینجا تکراره، پیروز بعد از عملش خوندیم که خاص اول آمده عمل به او شد بعد عام آمد، اونجا گفتیم خاص مخصص یا عام ناسخ، تخصیص رو مقدم بر نسخ داشتیم به دو نکته. عین همون اینجا هم هست، خاص قبل عام بعد، اما عام قبل از عمل به خاص آمده. بنابر این که نسخ قبل از عمل ممکن و معقول، یا خاص مخصص یا عام چی؟ ناسخ. علمه که کثرت تخصیص و قلت نسخ موجب میشه که خاص بمونه عام بره. ظهور خاص در دوام اقوا بشه از ظهور عام در عموم افرادی. الا از هر کون الخاصه خاص مقدم مخصصن و امکان ظهور عام در عموم افرادی اقوا باشه از ظهور خاص در خصوص و عموم ازمانی. چرا؟ لما اشیر الیه، قبلا در اون پیروز خوندیم، من تعارف تخصیص و شیوعی، تخصیص متعارف رایج بازار داره شایع، و ندرت نسخ جدن فی الاحکام. فی الاحکام به هر دو میخوره، تخصیص در احکام بازار داره رایج، نسخ در احکام جدن قلیله. اون کثرت این قلت موجب میشن که خاص مقدم ظهورش در موندن عموم ازمانی از هر و اقواز عام بشه در افرادی. ولا بأس به صرف الکلام الا ما هو نخبت القول فی نسخ. در نسخ، حالا ایشون میخواد بحث کوتاهی تا آخر این فصل تا مطلق و مقید، دو تا مطلب سنگین به خصوص دومی و اولیش بازی خود آسونه، یکی نسخ یکی بدا هست. نسخ در تشریع، بدا در تکوین. نسخ در شریعت، بدا هم در تکوین و حقیقت. بدا رو بعد بحث میکنه، فعلا میخواد نسخ رو بحث بکنه که حقیقت نسخ چیه؟ آیا نسخ رفعه و یا نسخ دفعه؟ اشکالات نسخ چیه؟ و چند تا اشکال راجع به نسخ هست و جواب اونها چه می باشد. ببینید در نسخ اشکالات زیاده، اشکالاتی که جواب داره. البته ایشون فقط تو متن کفایه اینجا به دو تا اشکال اشاره میکنه، به دو تا اشکال. یک، این که اگه نسخ در احکام و شریعت معقول باشه و جایز باشه، بدا لازم میاد در علم خدا و اراده خدا، اراده خدا بدا لازم میاد. حالا عرض میکنم یه اشکال. اشکال دیگه که بدا البته مستلزم تغییر اراده خدا میشه. اگر واقعا خدا اراده کرده بود ذبح اسماعیل رو به توسط پدرش حضرت ابراهیم سلام الله علیهما، اگر واقعا اراده جدی کرد انجام این کار رو، پس دوباره اراده جدی کنه ترک و عدم انجام این کار رو که نه ذبح نکن، این بداه. بدا یعنی ظهور ما خفیه، نکانه العیاذ بالله. و مفسده ذبح حضرت اسماعیل بر ذات اقدس حق اول مخفی بود، از اول بر ذات اقدس حق ظاهر شد که ذبح مصلحت داره، ملاک تام داره، لذا دستور داد فعلش رو، امر به فعل کرد، اراده کرد فعل رو. بعدن دید نه قبل از انجام، به خود فکری کرد، تأملی کرد، جوانب رو، ابعاد رو سنجید، بررسی کرد، دید، گفت دست نگهدار، نه من گفتم ذبح کن، ذبح نکن، ذبحش مفسده داره و ترک کن ذبح را. و یلزم بدا، یلزم که چیزی بر خدا بگی مخفی بود و بعد ظاهر شده، یلزم که اراده خدا تغییر کنه، اول اراده بر فعل بوده، حالا اراده بر ترکه. اینا که محاله. یه اشکال. اشکال دوم این که آقا شما که این نسخش میکنی این دستور را، از اول آیا این فعل، این کار که ورش میداری حکمش رو عوض میکنی، آیا مشتمل بر مصلحت بوده یا نه؟ اگر مشتمل بر مصلحت نبوده از اول، خود چرا امر کردی، چرا دستور دادی؟ اگر مشتمل بر مصلحت هست، خود چرا ورش میداری، چرا نهی میکنی؟ امر و نهی تابع ملاکاته. اگر از اول ملاک مصلحت بوده امر کردی، چرا بر میداری؟ چرا بر میداری؟ چرا نهی میکنی؟ اگر از اول نه ملاک مفسده بوده نه مصلحت، چرا از اول امر کردی کلا برش داری؟ اینم اشکال دوم. بله چرا ما جواب میدیم این اشکاله، بله این جواب تمیز میدیم. بله این حالا عرض میکنم که مصالح گاهی معبدن گاهی معجلن، مصالح و ملاکات موقعن. نه حالا اینا من اشکال بعد مفصل عرض میکنم دیگه. این اشکال نسخ، یکی مسئله بدا، یعنی بدا به این معنا و یعنی ظهور و ما خفیه، که هم جهل لازم میاد در ذات اقدس حق العیاذ بالله، هم تغییر اراده که تصمیم اراده عوض بشه، اول اراده بر فعل بعد بر ترک. یه اشکال. اشکال دوم این که آقا این که نسخش میکنی ورش میداری فوری یا بعد، اگر ملاک داره و مصلحت داره خود چرا ور میداری؟ به نفع چرا برش میداری نهی میکنی؟ اگر ملاک نداره خود چرا از اول امر کردی کلا ورش داری؟ این دو اشکاله. حالا اشکال دیگه ایشون دیگه متعرض نشد، ایشون برای خاطر دفع این دو اشکال و سایر اشکالات لب کلام شب مطالعه کنید، اینه لب جواب ایشون که نسخ رفع نیست بلکه دفعه. رفع معناش اینه یه چیزی بنزین داره، مایه داره، ملات داره، برای موندن، برای عمر کردن واقعا زمینه داره، ولی خود شما میایی با قیچی فلان بهمان عمرش قطع میکنی دیگه. رفع معناش اینه دیگه، ورش میداری، که ور نداری شما، خودش موندنی نه مردنی، این موندنیست نه مردنی. شما آمدی خب عمرش رو کوتاه کردی، ولی عمرش طولانی بود که کار بکاش نداشت. این رفعه. دفع نه، دفع معناش اینه که عمد عمرش دیگه خلاص شد، عمد عمرش تا اینجا بوده دیگه، بیش از این چاشنی یا مایه یا زمینه برای موندن دیگه نداره. که انما سراجون توفعت، چراغ گای نفت داره، بعد 2 ساعت 3 ساعت میتونه روشن بمونه، شما فوت میکنی بعد اینو خاموشش میکنی، خاموشش میکنی. خب اینجا رفعه. گای نه، این نفتش دیگه خلاص شد یا بنزین خلاص شد دیگه، وقتی خلاص شد خب دیگه موتورم خاموش میشه، خود به خود دیگه خاموش میشه، عمرش تا اینجا بود، از این بعد دیگه مقتضی نداره. این دفعه که در واقع نسخ، اسمش نسخه لیکن صورتن نسخه، اما این رفعه. سیرتن چی؟ دفعه. ظاهرن رفعه، باطنن دفعه. ظاهرن رفعه، حقیقتن دفعه. این در واقع نسخ مردنه نه کشتن، خودش میمیره دیگه. حکم 6 ماهه، حکم 6 روزه، حکم 1 ساله، خب بعد از 1 سال عمدش خلاص دیگه، تمام میشه. لب کلام آخون در اینجا به همین مطلب برمیگرده که اشاره کردم، فردا انشاءالله تفصیلش عرض میکنم.